بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا از سماع و العالم، صفحه 35 سطر 7. فبقی انها این کانت تقوی علا وجود صورت لها دائما، فتقوی ایزن علا عدم صورت لها دائما. بحثمون در اثبات این دو قاعده بود، یکی این که کل فاسدن متکبنون، دوم این که کل متکبنن جسمانیین فاسدون. این دو قاعده رو میخواستیم اثبات کنیم. برای اثبات این دو قاعده ابتداعا سه تا تقسیم آوردیم که این سه تقسیم در طول هم بودن و بعداً وارد بحث شدیم. تقسیم ها رو من دو مرتبه تکرار میکنم و اسم میبرم که این تقسیم اوله، این دومه، این سومه، تا بعداً اگر خواستم آدرس بدم با همین اسم که تقسیم اول، تقسیم دوم، تقسیم سومه بتونم آدرس بدم. گفتیم که ماده صورتی رو میگیرد، یه صورت خاصی رو. صورت برای این ماده دو قسم میشه، یا واجب است برای این ماده یا واجب نیست. اینو میگیم تقسیم اول، که صورت رو به دو قسم تقسیم میکنیم، میشه واجب برای ماده یا غیر واجب. در این تقسیم قسم اول رو که صورت برای ماده واجب باشه کنار میذاریم، در موردش بحث نمی کنیم. اون قسم دوم رو تو تقسیم دوم به دو قسم تقسیم می کنیم. این که عرض می کنم تقسیم ها در طول همان، یعنی به همین جهته که یک قسم از قسم اول رو می گیریم تو قسم دوم تقسیمش می کنیم، دوباره تو قسم دوم یک قسم رو میگیریم تو قسم سوم تقسیمش میکنیم. اینا تقسیم ها در طول هم میشن. قسم اول، تقسیم اول مشتمل بر دو قسم شد. قسم اولش رو کنار گذاشتیم. قسم دومش این بود که صورت برای ماده واجب نیست، پس ماده قوه این صورت را دارد. وقتی صورت برش واجب نیست باید بگیم قوه امکان این صورت را دارد، قوه این صورت و امکان این صورت را دارد. خب هنوز ما تو تقسیم اولیم، چه به دو قسم تقسیم کردیم صورت رو، و قسم دوم را که صورت واجب نباشد یا به تعبیری دیگه ماده امکان این صورت رو داشته باشد، این قسم دوم میخوام تو تقسیم دوم تقسیم کنیم. ولی قبل از این که من به تقسیم دوم برسم باید توضیح بدم که مراد از این امکانی که الان برای ماده ادعا کردیم چیه. آیا مراد امکان استعدادیه، امکان ذاتیه، امکان وقوعیه؟ کدوم یکی از این ستاست؟ امر منحصر مردد بین این ستاست دیگه، امکان دیگه ما در اینجا نداریم. امکانی که اینجا تصور میشه این ستاست، کدام مرده؟ بین امکان استعدادی و امکان ذاتی فرق نمیذاریم، این در جای خودش گفته شده. جز بالاضافه والاعتبار، فرق واقعی و فرق ذاتی بین این دو نیست. در امکان ماهوی ما شیء را نسبت به مطلق وجود ملاحظه میکنیم و میگیم امکان دارد. در امکان استعدادی شیء را نسبت به وجود خاص ملاحظه میکنیم. مثلا نطفه را میگیم استعداد انسان شدن داره. انسان شدن یعنی وجود انسانی، یه وجود خاص. مثلا این عنصر که آب استعداد هوا شدن داره، یعنی استعداد وجود هوا رو داره. ببینید اونجا که میگیم این ماهیت میتواند موجود باشد، این امکان ماهویه، میتواند موجود باشد، کاری به وجود خاص نداریم، این میشه امکان ماهوی. ولی اونجا که میگیم این ماده یا این شی میتواند این چنین وجودی داشته باشد، یعنی این نطفه میتواند وجود انسانی داشته باشد، این میشه امکان استعدادی. پس امکان ماهوی و امکان استعدادی یک چیزند، ولی اون اضافه شون فرق میکنه. در امکان ماهوی ما توجه به مطلق وجود داریم و در امکان استعدادی توجه به وجود خاص داریم. وقت همین فرق اضافی باعث می شود بگیم که بگیم امکان ماهوی هیچ وقت از بین نمیره، امکان استعدادی با آمدن فعلیت از بین میره. یه فرقای دیگه اون وقت بین امکان ماهوی ما استعدادی میذاریم که این فرقای دیگه همه مستندن به همین فرق اولی که گفته شد.
امکان ماهوی امکانش
یه از نسبت
وجود خودش،
سلام علیکم، همین میشه. حال اینطوری بفرمایید، بله، امکان ماهوی امکان است نسبت به وجود خودش، امکان استعدادی امکان است نسبت به وجود دیگری که میخواد بگیره. اینم خوبه. تعبیری که من عرض کردم تعبیر خود صدراست در رسالت الحدوثش. تعبیرش اینه که در امکان ماهوی شما ماهیت رو با وجود مطلق میسنجید، در امکان استعدادی شر رو با وجود خاص میسنجید. این تعبیر تعبیر صدر است. اونم که شما میفرمایید مفادش همین تعبیر صدر است و حرف خوبی هم هست. خب پس فرقی بین امکان استعدادی و امکان ماهوی نیست. در اینجا اگه بگیم امکان ماهوی درسته، بگیم امکان استعدادی هم درسته. امکان وقوعی آیا مراد هست در اینجا؟ امکان ماهوی مسلم مراد هست. آیا امکان وقوعی هم مراده؟ امکان وقوعی با امکان ماهوی جمع میشه، با هم منافات ندارند. امکان وقوعی یعنی این که از وجود شی محذوری لازم نیاد. خب امکان وقوعی هم اینجا مراده، یعنی وقتی ما میگیم این ماده میتواند این صورت رو داشته باشه، یعنی از وجود این صورت مشکلی به وجود نمیاد. اما وقتی ما امکان ماهوی رو مورد بحث قرار میدیم، دیگه به امکان وقوعی کاری نداریم. امکان وقوعی رو هم فرض میکنیم که هست. پس امکان وقوعی در اینجا مراد نیست ولو وجود داره، چون بالاخره این ماده وقتی میخواد این صورتی بگیره، فرض ما اینه که مانعی برای گرفتن این صورت نداره. چون مانع نداره پس امکان وقوعی داره، در این حال امکان ماهوی داره. ما در اینجا بحث رو منحصر نمی کنیم به امکان وقوعی، بحث مربوط میشه به امکان ذاتی که همون امکان ماهوی است. و میتونید باش امکان استعدادی هم بگید. وقتی ایشون میگه قوه این صورت رو داره، یعنی استعداد این صورت داره، اینم ممکنه گفته بشه. پس خیلی این بحث مهم به نظر نمیرسه که اینجا امکان رو وقوعی بگیریم یا ماهوی بگیریم یا استعدادی بگیریم. امکان وقوعی مفروض ماست، یعنی فرض بر اینه که از وقوع این صورت و از ورود این صورت در این ماده محذوری لازم نمیاد. پس امکان وقوعی هستش، منطقه امکان وقوعی مفروض گرفتیم. امکان ماهوی استعدادی مراد ماست، یعنی وقتی میگیم امکان، مراد اون هم امکان ماهویه، چه با امکان استعدادی مثلا در اینجا فرق نمیکنه. پس بنابراین این بحث که حالا مراد از امکان در اینجا وقوعیست یا امکان استعدادیست یا امکان ماهویست، ثمره ای نداره، بحث بدی نیست. ولی در هر حال بحث مطرحه، چه مراد امکان وقوعی باشه، چه استعدادی باشه، چه ماهوی باشه. خب این تقسیم اول تموم شد و در ضمن این تقسیم امکان هم توضیح داده شد. وارد تقسیم دوم میشیم. در تقسیم دوم عرض کردم قسم دوم اون تقسیم اول رو مطرح میکنیم. قسم دوم این بود که ماده استعداد این صورت رو دارد این صورت برش واجب نیست، برش ممکنه و استعداد این صورت رو دارد. حالا تقسیم میکنیم، آیا استعداد دارد که این صورت رو دائما بگیره یا استعداد دارد موقتا بگیره؟ اینم دو تا احتمال دیگه. این ماده میتونه این صورت رو بگیره، ولی میتونه این صورت رو دائما بگیره یا میتونه این صورت رو موقتا بگیره. این دو تا احتمال توش هست. احتمال دوم رو ملاحظه کنید. ابن سینا مطرحش نمی کنه. حالا چرا مطرحش نمی کنه؟ شاید بعدا عرض کنم و در جلسات قبلا گفته. احتمال دوم رو ملاحظه کنید، دو جوره، یعنی به دو قسم تقسیم میشه. یکی این که، البته دو قسمی که ارزش نداره ها، نمیخوام بگیم دو قسم مهمی هم، دو قسم بی ارزش. یکی این که این امکان موقت در لحظات اول باشد، دوم که این امکان موقت در لحظات ثانی باشد. یعنی وقتی این ماده رو خدا میآفرینه، فرض کنید که میخواد این ماده 10 سال برقرار باشه مثلا، یا 5 سال اول امکان پذیرش این صورت داره یا 5 سال دوم. هر دوش تصور میشه و فرقی هم نمی کنه. به همین جد میگم یه تقسیمی بیارزشیه، چون هیچ تفاوتی نداره. چه بگید امکان این صورت در اون اوائله یا بگید امکان صورت در اون اواخره. این هم تقسیم دوم بود. در این تقسیم دوم باز دو قسم پیدا کردیم. یکی این که ماده امکان این صورت رو دائما داشته باشه، دوم این که امکان این صورت رو موقتا داشته باشه. حالا اون فرض دوم رو، یعنی قسم دوم رو کنار میذاریم که مطرحش نمی کنیم. قسم اول رو دو مرتبه مطرح میکنیم و تقسیمش میکنیم به تقسیم سوم. قسم اول این بود که امکان دائمی باشد، امکان این صورت برای ماده دائمی باشد و ماده این صورت رو بتواند دائما بگیره. در این فرض باز دو قسم رو مطرح میکنیم، یعنی تقسیم میکنیم این فرض رو به دو قسم. یک قسم اینه که در عینی که این ماده امکان داشتن صورت را، یعنی این صورت را دارد، امکان نداشتن این صورت رو هم دائما داشته باشد. قسم دوم اینه که در عینی که این ماده امکان داشتن این صورت رو دائما دارد، امکان نداشتن رو موقتا داشته باشد. حالا باز اینجا میتونیم بگیم موقتا داشته باشه، یعنی وقت اول یا وقت دوم. وقت اول یا وقت دوم، یعنی اولا امکان نداشتن رو دارد و بعدا امکان داشتن رو پیدا می کند دائما، یا امکان نداشتن رو از ابتدا ندارد، از ابتدا امکان داشتن رو دارد دائما، در اون آخرا امکان نداشتن براش حاصل میشه. فرقی نمی کنه. البته در بحث شاید این مقداری تفاوت بکنه، یا تفاوت هم می کنه. یعنی اونجا که امکان نداشتن اول باشه، ابن سینا در فرض اول مطرحش میکنه. یعنی وقتی میخواد شروع به بحث کنه اولا اینو مطرح میکنه. اونجا که امکان داشتن آخر باشه، تو قسم دومی که ابن سینا در لابلای بحث میاره مندرج میشه، که این حالا حتما همشون معلوم میشه نشان. خب این هم تقسیم سوم بود. قانون اینه که در این تقسیمات طولی قانون اینه که اون تقسیم آخر رو رعایت کنی، چون در تقسیم اولی یه قسم کنار گذاشتی، قسم دیگر رو تقسیم کردیم به تقسیم دوم. در تقسیم دیگه اون قسمی که در تقسیم اول کنارش گذاشتیم دیگه مورد بحث قرارش نمیدیم، چون قرارش کنار بود. در تقسیم دوم هم یه قسم کنار گذاشتیم، اونم دیگه مورد بحث قرار نمیدیم. یک قسم دیگر رو تو تقسیم سوم تقسیم میکنیم. اینجا دیگه هیچ کدوم از دو قسم کنار نمیذاریم. لذا وقتی بحث میکنیم در اقسامی که تو این تقسیم سوم بحث میکنیم، ابن سینا همین کار کرده. یه قانون کلیه در تقسیماتی که در طول همان، شما اون آخرین تقسیم رو رعایت میکنید و اقسام او رو مورد بحث قرار میدید. اینجا من سه تا تقسیم شد. ابن سینا تقسیم سوم رو باید رعایت بکنه و دو قسمش رو مورد بحث قرار بده و همین کار هم میکنه. منتها قسم دوم این تقسیم سوم رو اولا مطرح میکنه و توضیح میده، قسم اول این تقسیم سوم رو ثانیان مطرح میکنه و توضیح میده. یعنی در توضیح اقسام لف و نشر نامرتب به کار میبره. حالا اون دو قسمی که ابن سینا میخواد وارد بحثش بشه، قسم اولش اینه: ماده امکان وجود صورت، وجود این صورت را دائما دارد، امکان عدم این صورت را هم دارد، منتها نه دائما بلکه موقتا. این فرض اولیشونه که میخواد در باش بحث کنه. و این قسم دوم از تقسیم سوم بود. این بحث رو ما در جلسه قبل گفتیم، مطرحش کرد و گفت فرضی باطل. این قسم دوم رو که ما در جلسه گذشته توضیحش رو دادیم و متنش هم خوندیم، دو جور میشه فرض کرد. اصلاً دو جور میشه فرض کرد. یکی امکان عدم این صورت اولا باشد، در اوائل باشد که ابن سینا همین فرض کرده. یکی این که امکان عدم صورت اون آخرا باشه. اگر امکان عدم صورت اول باشه، معنیش اینه که این شی، یعنی این ماده، در ابتدا امکان وجود رو داشت، امکان وجود این صورت رو داشت، امکان عدم این صورت هم داشت، یعنی نسبت به این صورت ممکن خاص بود، هم عدمش براش امکان داشت هم وجودش. بعدن فقط امکان وجود رو پیدا کرد، دیگه امکان عدم رو نداره. یعنی امکان دارد وجود صورت برایش، ولی امکان ندارد عدم صورت برایش. در چنین حالتی گفتیم این امکان میشه امکان عام و صورت میشه برای این ماده واجب. وقت ماده‌ای که ممکن بود ینقلب به واجب بدون این که اتفاقی بیفته. این بحث بود که ابن سینا مطرح کرد. حالا اگر امکان عدم صورت رو مؤخر فرض کنیم، معناش این میشه ابتدا این ماده امکان وجود این صورت رو داشت، امکان عدم این صورت رو نداشت. امکان عدم صورت بعدن میاد، الان نداره. پس ابتدا نسبت به این صورت امکان عام داره، یعنی وجود داره. بعدن نسبت به این صورت هم امکان وجود پیدا میکنه، هم امکان عدم پیدا میکنه، یعنی میشه امکان خاص، یعنی از وجود بیرون میاد، میشه ممکن. دوباره همون محضور هست، فرق نمی کنه. همون محضوری که ابن سینا گفت. ابن سینا گفت از امکان در میاد به وجوب بدون این که تغییری کند. در این فرضی که ما شدیم از وجوب در آمد به امکان بدون این که ماده تغییر کند. محضور همون محضوره. لذا ابن سینا دیگه مطرحش نمی کنه، چون نظیر اونه. پس فرق نکرد چه امکان عدم برای این ماده، عدم این صورت برای ماده اوائل باشد چه اواخر باشد، بالاخره انقلاب ماده از وجود به امکان یا از امکان به وجود لازم میاد. این بحث هم شد. این بیان حکم قسم دوم از تقسیم سوم بود. حالا امروز میخوام حکم قسم اول از تقسیم سوم رو بیان کنم که دائما امکان وجود این صورت برای ماده هست، دائما هم امکان عدم این صورت برای ماده هست، که این قسم اول از تقسیم سوم بود. اینو توجه کنید، کوتاه من عرض میکنم بعد تفسیر میدم. اگر چیزی ممکن بود از وقوعش محال لازم نمیاد. همه جا همینطوره، اگر امری ممکن باشد از وقوعش محال لازم نمیاد. حالا چه امکان ماهوی داشته باشه چه امکان وقوعی فرق نمیکنه، از وقوعش محال لازم نمیاد. ولی ما میبینیم که از وقوع این فرض محال لازم میاد. پس معلوم میشه این فرض ممکن نیست، فرضی باطل. وقت شروع میکنه به بیان اون محال، چون محالی که لازم میاد چیه؟ نتیجه میگه که این قسم باطل. حالا بیان استحاله رو وقتی رسیدم من انشالله عرض میکنم چرا محال لازم میاد. ولی این بحث اولی رو باید مطرح کنیم که ایشون میگه اگر امری ممکن باشد از وقوع اون امر محال لازم نمیاد، ولی ممکنه کذب لازم بیاد. این خودش احتیاج به بیان داره، باید بیان بشه. این مطلب که از وقوع شیء ممکن محال لازم نمیاد، این شاید احتیاج به توضیح نداشته باشه. مثلا معنای ممکن بودن همینه که محال لازم نیاد، این دیگه توضیح نمیخواد. ولی این که کذب لازم میاد، این باید توضیح داده بشه. چطور میشود که از وقوع یک ممکن کذب لازم بیاد؟ توجه کنید کذب مربوطه به عالم ثبوت نیست، کذب مربوطی به عالم اثباته. در عالم ثبوت نمیشه گفت فلان شی کاذبه یا صادقه، باید گفت فلان شی موجوده یا معدومه. در عالم ثبوت امر شی مردد بین وجود و عدمه، مردد بین صادق و کاذب نیست. صدق به معنای مطابقت با خارجه، کذب به معنای عدم مطابقت با خارجه. تو خارج که دیگه مطابقت با خودش مطرح نیست، نمیشه گفت این خارج با خودش مطابقه یا مطابق نیست. پس جای کذب و صدق تو خارج نیست، یعنی صدق و کذب مربوط به عالم ثبوت نیست، کذب و صدق مربوط به عالم اثبات، یعنی مربوط به عالم علمه. اون وقتی که من علم پیدا میکنم، یا علمم مطابق خارج است یا علمم مطابق خارج نیست. و بعد اگر از این علمم خبر دادم، یعنی گفتم چیزی رو، این گفته من یا مطابق خارج یا مخالف خارج، اون علم من یا مطابق یا مخالف، اون خبری هم که از این علمم میدم، یعنی قضیه‌ای که به عنوان بیان این علمم ابراز میکنم، این قضیه هم یا مطابق واقعی یا مطابق واقعی نیست. کذب و صدق اینجا درست میشه تو عالم اثبات. ایشون میفرماید که اگر امری ممکن بود واقع شود و و ما به وقوعش حکم کردیم یا به وقوعش علم پیدا کردیم، ولی اون شی در اینی که ممکن بود واقع شود به خاطر مانعی واقع نشده بود. این خبر ما و این علم ما چیز بود؟ و اگر اون شی به خاطر نداشتن مانع واقع شده بود، اون امکان تبدیل شده بود به فعلیت. این خبری که ما میدیم که این شی حاصل شده خبر صادقیه، علم هم که داریم صادقه. البته در مورد علم نمیگیم صادق، میگیم مطابق واقع. قضای
عقلیه؟
بله، قضای عقلیه. بله، یعنی در علم هم خودش اینو قضیه عقلی هست، قضیه عقلی رو میتونیم بگیم صادق. البته تعبیر به صدق و کذب نمی کنیم، تعبیر به مطابقت مخالفت می کنیم، ولی خب همون صدق و کذب دیگه، فرقی نداره. خب پس اینطور شد، آنجا که من علم پیدا می کنم به وقوع این ممکن و آگاه نیستم که این ممکن مبتلا به مانع شده و واقع نشده، اونجا این علم من یا خبری که از این علمم بیرم اون گفته من میشه کاذب. پس آنجا که امری ممکن است وقوعش ممکنه کاذب باشه، یعنی وقتی من حکم میکنم به وقوعش ممکنه کذب بگم، چون خبر از مانع ندارم و بگم این واقع شده اون وقت میشه کاذب. اما از وقوعش محال لازم نمیاد، ممکنه وقوعش را من در خبر دادن به وقوعش کاذب باشم، ولی اگر این وقوع حاصل شد محالی لازم نمیاد. یعنی در مقام ثبوت اگر مانعی نبود و این وقوع حاصل شد هیچ محال نیست. چرا؟ چون وقوع ممکن اعلام شده بود، از اول گفته بودیم این وقوع ممکنه. خب اگر ممکنه دیگه معلومه واقع شدنش محال در پی نداره. پس هر ممکنی از وقوعش و از وجودش محال لازم نمیاد، ولی کز ممکنه لازم بیاد. حالا اگر یه جایی ما امری رو گفتیم ممکن و از وقوعش محال لازم آمد، معلوم میشه اشتباه گفتیم، ممکنه، ممکن نبود. اگر یه امری رو گفتیم ممکن و از وقوعش کز لازم آمد، این کذب ضرری به امکان نمیزنه، یعنی معلوم نمیشه که این شی ممکن نبوده. نه، ممکن بوده ولی خالی کذب رو تحقق بده شد. پس از استحالهی که رخ میدهد کشف میکنیم که این امر ممکن نبوده، اما از کاذب بودن نمیتونیم کشف کنیم که این ممکن نبوده. در ما ننفی از وقوع این صورت دائما که مننفی اینه که برای شی، یعنی برای این ماده، وجود صورت دائما ممکن است، عدم صورت هم دائما ممکن است. از این معنا، یعنی این معنا بخواد تحقق پیدا کنه، نه این صورت واقع بشه، این معنا میخواد تحقق پیدا کنه که هم صورت دائما ممکن باشد هم عدم صورت دائما ممکن باشه. تحقق این معنا محال است. پس معلوم میشه این معنا ممکن نیست. نمیخوام بگیم تحقق صورت محاله و نمیخوام بگیم تحقق عدم صورت محاله، اون دوتا رو ممکن فرض کردیم. اما اگر بخواد این دوتا جمع بشه، یعنی اینطور باشه که برای این ماده هم صورت دائما ممکن باشد هم عدم صورت دائما ممکن باشه، این چنین معنایی که اجتماع این دوتا امکانه، این محاله، به بیانی که خواهیم کن. پس معلوم میشه این اجتماع درست نیست. اگر این اجتماع درست نباشه، این قسم اول از تقسیم سوم درست نیست. قسم دوم از تقسیم سوم که جلسه گذشته گفتیم درست نیست، قسم اول هم الان بیان میکنیم که درست نیست. بعد چه نتیجه میگیریم از ابطال این دو قسم؟ بعدا عرض میکنم میشه. خب حالا متن مقدارشو بخونم، صفحه 35 سطر 7. فبقیه، یعنی بعد از این که قسم دوم از تقسیم سوم باطل شد، قسم اول این تقسیم سوم باقی موند. قسم اول اینه فبقی انها یعنی ماده ان کانت تقوی علی وجود صورت لها دائما، اگر دارای قوت وجود صورت است دائما، یعنی این صورت وجودش دائما ممکن است، فتقوی ایزن علی عدم صورت لها دائما، ایزن یعنی علاوه بر اون قوه این قوه هم دارد که قوه دارد عدم صورت رو برای خودش دائما. یعنی هم این ماده امکان وجود صورت رو دارد دائما، هم امکان عدم صورت رو دارد دائما. حالا آیا این فرض، این قسم درسته یا درست نیست؟ ایشون از اینجا شروع میکنه به بیان این که درست نیست. میگه که اگر این معنا ممکن باشد و این قسم درست باشد، میشود کذبی لازم بیاید، ولی نمیشود محال لازم بیاید. اگر این فرض درست باشد مستتبع محال نیست، لکن این فرض مستتبع محال هست، پس این فرض درست نیست. و ما یقوی علیه شی، چیزی که در امکان شی هست، شی برو قوت داره. بله بله، ایزن ایزن معنی کنه، ایزن یعنی همونطور که قوه وجود دارد ایزن قوه عدم هم دارد، همونطور که قوه وجود دارد دائما قوه عدم هم دارد دائما. خب و ما یقوی علیه شی، چیزی که در امکان شی هست و شی برای قوت دارد و توانایی دارد. فإنهُ یعنی این چه مایقوی، ضمیر مایق، ضمیر فإنهُ به شی بر نمیگرده، به مایقوی بر میگرده. فإنهُ یعنی این مایقوی علیه شی، اذا فرض موجودن امکن ان یعرض منه، یعنی از این فرض کذبون، و اما المحال فلا یعرض، اما محال آرزه میشه. چیزی که امکانش فرض میشود ممکن است که از وقوعش کذب حاصل شود، اما از وقوعش محال حاصل نمیشه. امکنه ان یعرض منه، یعنی از این فرض، یعنی از موجود شدن اون امر ممکن، امکنه ان یعرض از این فرض و از این وجود پیدا کردن کذبون، و عمل محال فلا یعرض، محال عارض میشه. در حالی که در ما نحنفی اگر این معنایی که عبارت بود از قسم اول تقسیم سوم، اگر این معنا واقع شود یلزم محالون، پس معلوم میشه این معنا ممکن نیست و درست نیست. لکن هذا المعنى ممکن موجودون، این معنای ممکن، منظور از معنای ممکن همون قسم اول تقسیم سومه، که ماده هم امکان وجود صورت رو دائما داشته باشد، هم امکان عدم صورت رو دائما داشته باشد. منظور از حاضر معنا اینه. لکن حاضر معنا، حاضر معنا ممکن، همین معنایی که ممکنه و ما فرض کردیم که ممکنه، موجودون، ولی یعرض منه المحال، از موجود بودنش محال لازم میاد. پس معلوم میشه بی خود فرضش کردیم ممکنه، ممکن نبوده، ما نادرست فرضش کردیم که ممکن. حالا همینه، منظور همینه، عبارت ایشون نیامده اینطور، ولی منظور همونه، همونطور که من دارم بیان میکنم، هذا المعنى ممکن لو فرض موجودن، یه عرضو از این فرض مهم. و خب این احتیاج به لو فرض نداره ها، عبارت لو فرض رو میرسونه، ولی احتیاج نداره گفته بشه، چون الان فرض ما همینه که فرض کردیم این معنی ممکن موجود باشه، چون وارد شدیم که بیان همین قسم اول از تقسیم سوم. پس این قسم اول از تقسیم سوم رو فرض کردیم موجود، آره میخوام حکمش رو بیان کنیم. پس احتیاج به لو فرض نداره، چون این فرض رو ما انجام دادیم. لکن هذا المعنى ممکن موجودون، یعنی فرض نو انه موجودون، چون وقتی داریم وارد بحثش میشیم فرض میکنیم که موجوده دیگه، فرض میکنیم موجودی میخوام حکمش با این کنیم. بنابراین این معنا اگر فرض شود موجودان، فرض شده موجودان و یه عرض منه المحال، اما ازش محال لازم میاد، معلوم میشه که فرض موجود بودنش باطله، فرض ممکن بودنش هم باطله. و الا اگه ممکن بود یا موجود بود معنا نداشت که محال ازش لازم میاد. خب چطوری محال لازم میاد؟ الا ما نبینه، الا ما نبینه، چنانچه بیانش میکنه. کجا بیانش میکنه؟ از جمله بعد شروع میکنه، فلنفرض بیان همین محاله. نه الا ما نبینه یعنی در فصل بعد یا در کلمات بعد، همین پشت سر همین الا ما نبینه بیانش میکنه. از فلنفرض شروع میکنه به بیان اینکه محال لازم میاد. پس توجه کنید این قسمت از عبارت ابن سینا رو که من خوندم، همونطور که از خارج اشاره کردم، به صورت یک قیاس استثنایی میتونیم مطرحش کنیم. بگیم اگر این قسم اول از تقسیم سوم درست باشد، لم یلزم من فرض وجودهی محالو. اون اگر درست باشد میشه مقدم، لم یلزم من فرض وجودهی محالو میشه تالی. بعد بگیم لکن تالی باطل است، یعنی لکن یلزم من فرض وجودهی محالو، چنانچه از فلنفرض بیانش شروع میکنه، پس تالی باطله. نتیجه میگیم فل مقدم که این قسم اول از تقسیم سوم درست باشد، این مقدمان باطله، پس قسم اول از تقسیم سوم درست نیست. این استدلال ابن سینا است و تو این استدلال باید ثابت کند که تالی باطل است. این فل نفرض انما یقوی علیه یکون، این اثبات بطلان تالیه تا آخر صفحه. تا آخر صفحه اثبات میکنه که تالی باطله، یعنی از فرض این قسم اول از تقسیم سوم محال لازم میاد. نتیجه میگیره پس این قسم اول از تقسیم سوم باطله. حالا چطور محال لازم میاد؟ ظاهرا وقت اجازه نمیده که بخونیم، میزنش برای جلسه بعد انشاءالله. این تقسیماتی که من امروز مطرح کردم، اقسامی که امروز گفتم، در گذشته هم یه توضیحاتی داده شده بود، ولی من عمدن تکرار کردم به خاطر اینکه اون توضیحات قبلی شاید بعضیش خود مبهم مونده بود، خیلی روشن نشده بود، خواستم تکرار کنم که کاملا روشن بشه. به همین صورتی که امروز بیان کردم، اگه توجه کنید مطالب روشنه. فقط یه مطلب مونده بود که من قسم دومه تقسیم دومو نگفتم، چرا ابن سینا مطرح نکرده. اینو قبلا گفته بودم ولی امروزم میخواستم بیان کنم، منتها الان فرصتش نیست و هنوز موقع بیان کردنش نرسیده. انشالله اگه یادم باشه در جلسه بعد بیانش میکنم، اگرچه در گذشتم گفتم، اگرم بیان نکردم اشکال نداره.